به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان بسیار شهر که در گذر سالها خواهد عبارتمند دفتر ادبیات نمایشی. یکی بود یکی نبود.
یکی بود یکی نبود. نمکدان شکن، نوشته سبکتکین سالور. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. در سه شب گذشته براتون تعریف کردم که بایزید پسر بزرگ سلطان عثمانی به ایران پناهنده میشه. شاه طهماسب به شرط اینکه بایزید در ایران دست به فعالیت‌های علیه ایران یا عثمانی نزنه او را میپذیره. بایزید در ایروان عاشق دختری ارمنی میشه و با حیله و به یاری سنان او را همراه میبره و به سوی قزوین میرند. نامزد دختر در پی اونها میاد. بایزید مردی رو به اسم عرب محمد مأمور کشتن شیرزاد نامزد دخترک میکنه، اما عرب محمد دستور او رو اجرا نمیکنه. بایزید تصمیم داره در روزی که وارد قزوین میشه و شاه طهماسب از او استقبال میکنه او رو بکشه. چون به علت دخالت و فریب عرب محمد موفق نمیشه، تصمیم میگیره شاه و درباریانش رو مسموم کنه. از طرف دیگه شیرزاد به کمک عرب محمد نامزدش روزیک رو فرار میده. افراد بایزید از محل دختر آگاه میشند، میخواند دوباره او رو بدوزدند، اما مردم دخالت میکنند و روزیک و شیرزاد به خانه مجتهد پناه میبرند. شاه طهماسب دستور تحقیق میده. بایزید به کمک یارانش کس دیگری رو متهم میکنه و میگه او فرار کرده. به هر حال اونها به عرب محمد شک میبرند، ولی عرب محمد اونها رو فریب میده و قول میده به کمک شمس بانو که او هم زنیه که بایزید رو بوده روزیک رو پیدا کند. حالا گوش کنید به ادامه داستان.
قربان، مگر باز این مرد میخواهد گرفتاری درست؟
بله معصوم، بله، میخواهد فرار کند.
فرار؟
بله، به قصد شکار با خانواده خود از شهر خارج میشود. خانواده را با کاروانی که ترتیب خواهد داد به شمال میفرستد. چند تن از همراهانش را لباس زنانه می پوشاند و به شهر باز می گرداند و دو روز بعد باز به بهانه شکار از شهر خارج می شود.
چرا؟ برای چه؟
آه محمد آقا،
حضرت زن اللهی بایزید وارد شده است.
بیاوریدش.
قربان هستم، بیاوریدش. برای مزاج شما خوب نیست.
من از خودم خشمگین هستم، نه از او.
قربان،
بیاوریدش.
حضرت سلول،
ای مرد، من به تو و خانواده تو پناه دادم، بهترین هدایا را دادم، تو را پسرم خواندم.
قربان،
قول دادم از تو نگهداری کنم، آن وقت تو آشوب کردی.
قربان،
سوارانت، مردانت به خانه زنی ریختند، خواستند او را بربایند و این کار به دستور تو بود.
حضرت سلولاهی،
بس کن. اگر نشان دادم دروغهای تو را باور کردم، برای آن نبود که ابله هستم، بلکه برای آن بود که نمیخواستم خجلت زده شوی. فکر میکردم به راه راست بازگردی و حالا تو با دشمن من، با مردی که یاغی شده، مکاتبه داری، نماینده و سفیر میفرستی، میخواهی بگریزی، قصد آشوب داری. ساکت! گفتم ساکت. چرا؟ معصوم از من پرسید چرا؟ و حالا تو جواب او را بده. چرا؟
قربان، قربان، من شنیدم که سفرای پدرم و برادرم چاپاری می آید. ترسیدم که
که
که ما را تحویل دهید.
حضرت ذل‌اللهی، مرد باز دروغ می گوید.
می دانم معصوم، می دانم. او بعد از حرکت از تبریز علی چاشنیگیر را به گیلان فرستاده.
قربان من
گفتم چرا؟
نمیتوانم بگویم.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما هم شاید نتوانیم.
نه نه قربان، من فکر کردم شما از مملکت من، از لشکریان پدرم میترسید و مرا تحویل میدهید.
میترسید؟ من میترسم؟ آیا فراموش کردید وقتی به حمایت از برادر احمق من به مملکت من لشکر کشیدید چه دیدید؟ ابلها، نه من نمیترسم. فرق است بین ترسیدن و کوشش برای جلوگیری از خونریزی، از کشتار، از ویرانی.
آیا شما برای حفظ ما تن به جنگ میدهید؟
بگو میدادید؟ صحبت از گذشته کن. آن روز که پناهندگی را پذیرفتم، فکر همه این درد سرها را کردم. مرد، آیا فکر میکنی کسی که از 14 سالگی بر مملکتی حکومت کرده اینها را نمیداند؟ نمیدانستم که پناه دادن به تو مرا به جنگ میکشاند؟ ها؟ منتها فکر میکردم شاید پدرت و برادرت وساطت مرا بپذیرند و اجازه دهند تو در این مملکت بمانی و اگر قصد جنگ با ما را هم بکنند ما هم بجنگیم. اما حالا نه، زیرا هیچ ابلهی نمی جنگد تا ماری را در دامان نگه دارد.
نه قربان، شما این کار را نمی کنید. آنها مرا می کشند، حتی به فرزندانم رحم نمی کنند. التماس می کنم، تمنا می کنم رحم کنید. رحم کنید حضرت ذل‌اللهی، من خطا کردم، گناهکارم و شما دریای کرم و بخشش هستید. اجازه بدهید پای شما را ببوسم.
معصوم محمد، این مرد را ببرید. به او بفهمانید که این آخرین بار است. اگر بار دیگر خطا کرد او را تحویل برادرش می‌دهیم. ببریدش. به او حالی کنید من آنقدر خام نیستم. من عهد کردم او را تحویل پدرش ندهم، ولی عهد نکردم او را به سلیم هم تسلیم نکنم. به او بفهمانید.
برخیز، برخیز ای مرد.
برخیز، مرد هرگز این چنین مویه نمی کند. برو.
برویم شاه، برویم.
خداوندا مرا عفو کن، مرا ببخش که خشمگین با او رفتار کردم.
حضرت ذل‌اللهی،
چه کنم معصوم، چه کنم، چه کنم؟ هر کاری کنم برای من بدنامی به بار خواهد آمد. اگر تحویلش دهم نخواهند گفت این مرد چه کرده و من مجبور بودم. اگر زندانیش هم کنم به همچنین. اگر
قربان، بد نبود اگر او میگوری.
معصوم، آن وقت میگفتند چون فهمید تهماس میخواهد او را تحویل دهد گریخت. و این مار و آن خان احمد گیلانی به کمک این شایعه مرا و قزلباش را بی آبرو میکردند. میفهمی معصوم؟ بیاییم کمی عاقلانه بیندیشیم. مگر ما یا مردم ایران از بایزید خواستیم که به ما پناه آورد؟ نه؟ پس چرا باید من 1000 نفر را به کشتن بدهم؟ صدها ده و دهها شهر را به ویرانی بکشم برای اون که احمقی را نگه دارم و پناه بدهم؟ من فردا در پیشگاه عدل الهی چه میتوانم بگویم؟ آیا قبول است بگویم که چون نخواستم غرورم پایمال شود، نخواستم بگویند طهماسب ترسید یا خدای بزرگ راهنماییم کن، تو خود میدانی که طهماسب از مرگ و جنگ بیم ندارد.
قربان، اما اینقدر خود را میازارید. اگر صلاح بدانید از مجتهدین و شیوخ نظر بخواهید یا از کسانی که آینده را خبر میدهند.
آه معصوم، من به اینها اعتماد ندارم، البته در این مورد، زیرا آنها معتقدند و بارها پیغام فرستادند که ما نباید مردی را که دشمن مذهب ماست پناه می دادیم. خب اگر از اینها سوال کنیم چه جوابی خواهند داد؟ از قبل معلوم است نیست؟
بله قربان.
پس من و تو تنها هستیم و باید تصمیم بگیریم. من فقط یک بار او را می بخشم، فقط یک بار. اگر بار دیگر دست به جنایت، خیانت یا هر گناه دیگری زد، او را تحویل می دهم. من که نمی توانم برای سخنان پوچ مردمم را به کشتن بدهم.
من مجبور شدم مثل بیو زنان، مثل زنان فرزند مرده گریه کنم، التماس کنم، بنالم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه آن سنا درست رفتند پیش حسن بیگ و از آنجا پیش این معصوم و بعد آن مرد که خودش را ذل الله می داند. و من سنان، به هر حیله‌ای که می‌دانی آن سه نفر را به اینجا بیاور. می‌خواهم هر سه را بکشم.
قربان، شاهزاده، در این وضع حالا؟
بله، حالا.
قربان، اگر شاه طهماسب بفهمد،
این مرد آنقدر ترسو و عاجز است که فقط برای دعا خواندن خلق شده نظر داند. بازم فریبش می‌دهم. بازم.
شاهزاده، صبر کنی. صبر کنید تا اینها که برای بردن شما آمدند بیایند و بروند. بعد
اگر به آسمان بروند یا زیر زمین مخفی شوند، دستگیرشان میکنم، هر سه را میکشم، زیر پا لهشان میکنم، قسم میخورم.
نه نه، من باید حاضر باشم. من میخواهم مرگ آنها را تماشا کنم، هر جا نه، جایی که من باشم. و بعد شاه طهماسب، معصوم بیگ و بقیه، همه این پرمدعاها با زهری کشنده، زهری که پا زهرش را داریم، هرچه میخواهد بشود.
اطاعت میکنم، به شرطی که اجازه دهید ایلچی پدرتان برگردد.
بله، اگر خدایی نکرده برملا شود و شاه خشمین گردد، وقت اصلاح نمی ماند و ما را تحویل می دهند.
بسیار خوب، بسیار خوب. بهتر است گوشت به زنگ باشید که شاه طهماسب عهد خود را فراموش نکند. اگر خواستند ما را به آنها بسپارند، شمشیر می کشیم و مردانه می جنگیم.
نباید مفت ما را بگیرند.
بله، مفت نباید. بله.
پاشا، رسمیت تمام شد و حالا باید بدون پرده پوشی حرف بزنیم.
حضرت ذل‌اللهی هر طور که میل دارند.
شما میخواهید من بایزید و فرزندان و همراهانش را تحویل دهم؟
استدعای ولی نعمت من این است.
چرا؟
برای اینکه دوست هستید.
چرا در مورد القاس میرزا نکردند؟
آن یک اشتباه بود و ضررش را هم دیدید.
و حالا فکر میکنید اگر من بایزید را تحویل ندهم ضرر میبینم؟ بله؟
بنده نخواستم که...
میدانم، میدانم علی پاشا، میدانم.
به هر حال اگر باز هم جنگ شود بعید نیست ما ضرر بخوریم.
آیا حضرت ذوالاللهی تا پای جنگ پیش می روند؟ حالان که بایزید این همه موجب آزار شما شده. روزی که وارد قزوین شد قصد داشت حضرت ذوالاللهی را از نعمت حیات محروم کند.
پس شما پیش او جاسوس دارید؟
علا حضرت خود آگاه هستند که او چنین قصدی داشت.
با همه اینها من نمیتوانم او را تحویل دهم. شما مطمئن باشید که من نمیخواهم از وجود او علیه عثمانی استفاده کنم. برای من بهتر است که کسی چون شاهزاده سلیم دشمن من سلطان باشد و این به ظاهر دوست سلطان نباشد.
اگر شما هم نخواهید، وجود بایزید برای آسایش و صلح و صفای مردم ما ضرر دارد.
من قصد دارم حکومت قندهار را به بایزید بدهم، محلی که بسیار بسیار از مملکت شما دور است و در آنجا حتی فکر توطئه علیه سلطان را نمی کند.
به خدا قسم در آنجا نیز بیکار نخواهد نشست. یا علیه شما یا علیه هند دست به کار خواهد شد و یا شما را با هند دشمن خواهد.
نه این کار را نمی تواند. همایون که در هند است به یاری ما به تخت سلطنت نشست. به هر حال من علاقه مندم که شما با سلطان سلیمان خان سلطان عثمانی مذاکره کنید، همچنین با شاهزاده سلیم، و از قول من بگویید هرگز از ناحیه بایزید خطری برای آنان روی نمی‌دهد. و بگویید طهماسب گفت ریختن خون فرزند و فرزندزاده شگون ندارد. پدر گناهکار است، فرزندان او که گناهکار نیستند. ببینید، من پیشنهاد می‌کنم که سلطان از خون بایزید و اولادش بگذرد و بگذارد در گوشه دور افتادهی به سر برند، و این سخن آخر من است.
من سعی می‌کنم که سلطان و شاهزاده سلیم را راضی کنم.
من هم پاداشی شایسته به شما خواهم بخشید. امیدوارم که سفر به شما خوش بگذرد.
به دعای حضرت ذوالاللهی.
معصوم؟
بله قربان.
هدایایی که برای برادرم سلطان سلیمان خان در نظر گرفته بودیم آماده شده است؟
آری، به نظر حضرت ایلچی هم رسید و بسته‌بندی شد.
بله حضرت ذوالاللهی، و من از طرف حضرت سلطان تشکر میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خداوند نگهدار شما باشد.
قربان خطر گذشت. ایلچی باز می‌گردد، البته بدون ما.
بسیار خوب، ما یک ماه دیگر تلافی می‌کنیم. وقتی ایلچی از ایران خارج شد.
یک ماه؟ زمان زیادی است.
نه، و در این یک ماه بندگان مطیع مرشد کامل خواهیم بود.
بسیار خوب.
و ما در مورد آن سه نفر
بهتر نیست صبر کنیم تا
نه. کسی چه می فهمد؟ می کشید و در گوشه باغ دفنشان می کنید.
نه قربان، نه. اگر آنها مفقود شوند قبل از همه به ما شک می برند و اینجا را جستجو می کنند. بهتر است آنها را به بهانه حمل بقیه اموالی که در ایروان داریم بدان طرف بفرستیم. من در راه کمین میکنم و هر سه را میکشم.
فکر خوبی است. همین کار را بکنید و بعد باید نه این کار به شمس مربوط است. قرار است دخترک ارمنی را راضی کند. باید با او صحبت کنیم. من آن دختر را میخواهم. من خیلی چیزها میخواهم. خیلی.
قربان، خبر خوب. خیلی خوب.
چه خبر؟ سلیم مرده یا
شاه طهماسب قصد دارد شما را به حکومت قندهار بفرستد.
احمق. حکومت قندهار؟
من سلطنت ایران و عثمانی را میخواهم، نه حکومت قندهار را. بروید کارهایی که گفتم بکنید.
بسیار خوب، خبر دیگری هم دارم.
مثل خبر حکومت قندهار؟
نه، من امروز پدر اون دخترک روزیک را در اینجا دیدم.
خب
او را تعقیب کردم. میدانید کجا را؟
حرف بزن، لابد رفت خانه کشیش.
رفت خانه شیخ منشا.
چه گفتی؟ نمیفهمم.
بله، ولی من فهمیدم. دخترک مسلمان شده، اسمش را هم زهرا نهادند. این تقریبا یعنی که
نامزدش زنده است و میخواهند ازدواج کنند.
یا با مسلمان دیگری ازدواج خواهد کرد.
یعنی شمسه دروغ گفته که او را در خانه کشیش دیده؟
شاید، و شاید بعد از ملاقات شمسه بانو با دخترک به خانه مشتهد رفته باشد.
ممکن است. بله ممکن است. و برای فهمیدن حقیقت یک بار دیگر از شمسه می خواهم به ملاقات دخترک برود. یکی از شما هم او را تعقیب کنید. کسی را که نشناسد بهتر است. اما عرب محمد
حتما او هم با شمس بانوست. اگر شمس بانو خائن باشد او هم حامیست.
بله باید بفهمیم.
خب دوستان، میدونم که مشتاق هستید ادامه ماجراهای این داستان رو همین امشب بشنوید، ولی فردا شب هم فرصت داریم. با شما خداحافظی میکنم تا فردا شب. شب بخیر.
tebyan.net Gencine-i Soti